از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. ساعت 8:30 صبح هست. از سکوت تا بایکوت عنوان برنامه بعدی است که تقدیم همگی شما هموطنان گرامی میشه.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولاً اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها با برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه همچون روزهای گذشته شبهات و شگرت‌های رسانه‌ای نظام سلطه و شبکه‌های هماهنگ با اونها هستش.
شایعه به عنوان قوی‌ترین حربه دشمن و مهمترین ابزار جنگ روانی وی در میدان مقابله با نظام اسلامی است و غفلت در این زمینه و کنترل شدن وسایل ارتباطات جمعی و رسانه‌ها و فضای مجازی در برابر شایعات می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به اعتقاد و اعتماد مردم وارد آورد. در حماسه عاشورا نیز دشمن از حربه شایعه به طور گسترده بهره برد. تحریف واقعی عظیم عاشورا و سیاه نمایی علیه محافل مذهبی از سوی رسانه‌های بیگانه در حالی است که حضور پرشور زن و مرد در مراسم عزاداری امام حسین هر سال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا می کند. رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های ضد انقلاب در سال‌های اخیر همه تلاش خود را برای تحریف این قیام عظیم و تفرقه افکنی میان مسلمانان به کار گرفته است. در برنامه امروز به تحلیل و بررسی تلاش رسانه‌های بیگانه و اهانت به امام حسین و انتشار شایعات در این حوزه می‌پردازیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
مهمانان محترم برنامه سرکار خانم دکتر زهره الهیان، پزشک متخصص و کارشناس در حوزه سلامت معنوی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و همچنین سرکار خانم دکتر رضی سادات امیری استاد حوزه و دانشگاه هستند. خب خدمت شما بزرگواران عرض سلام دارم. سلام علیکم با شنوندگان ما داشته باشید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون در برنامه رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان عزیز. ایام رو تسلیت عرض میکنم، ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله علیه السلام، و آرزوی قبولی عزاداری ها رو داریم.
بسیار سپاسگزارم. و سرکار خانم امیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم سرکار خانم الهیان و عوامل محترم برنامه، همچنین شنوندگان محترم برنامه، و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و امیدوارم که بتونیم به برکت خون سید و شهدا در این ایام بیشترین بهره و در واقع بتونیم بهره رو از این ایام ببریم.
متشکرم از شما. بنده هم این ایام رو خدمت همه شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که پیروان واقعی راه امام حسین و ائمه اطهار علیه السلام باشیم. خب سوالا رو با سرکار خانم دکتر امیری شروع میکنم. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه دشمنان در فضای مجازی و در شبکه‌های معاند تبلیغات زیادی بر علیه عاشورا و قیام امام حسین دارن و همچنین شبهات زیادی رو در این حوزه ایجاد میکنن. به نظر شما فلسفه فعالیت‌های رسانه‌های ضد دین برای ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی و پیروان مذاهب مختلف چی میتونه باشه و اونها چه اقداماتی رو در این راه انجام میدن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شود که واقعیت اینه که ما فکر میکنیم شاید دوران استعمارگری و سلطه بر مردم جهان تموم شده. شاید فکر میکنیم یه 400-500 سالی استعمارگری بود و محرومین حدود 40% مردم جهان تحت سلطه مردم استکبارگر بودن و الان دیگه قرن 21 حقوق بشر اومده و دوران استکبار تموم شده. دیگه اون دوران خونخاری، کشتارها، قحطی‌ها و کشتارهای میلیونی به پایان رسیده. اما در واقع اینطور نیست. ما الان وارد یک دوران استعمار مدرن شدیم، یا استعمار تعبیر میکنه استعمار فرامدرن، که در این دوره با یک ظاهر مشروع وارد میشن و کشورهای مختلف را از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحت سلطه خودشون در میآورن. و معمولا هم چیزی که میتونه به اینها کمک بکنه برای اینکه به اهدافشون خودشون برسن اسنادی هست که تدارک میبینن و ملت‌ها و دولت‌ها رو مجبور میکنن که این اسناد رو امضا بکنن. در سال 2015 یک سندی تدوین شد، در واقع باید بگیم این سند بعد از جنگ جهانی دوم توسط متفقین تدوین شد و قرار بر این شد که تا سال 2015 همه دولت‌ها این سند رو امضا بکنن. اسمش هم شد سند توسعه هزاره و خب موفق هم شدن، یعنی تونستن دولت‌ها رو مجبور بکنن. تمام تقریبا دولت‌ها امضا کردند، اما یه برنامه‌ای که داشتن این بود که حتما تا سال 2030 این اسناد حتما به اجرا هم برسه و ملت‌ها اون رو بپذیرن و به اجرا در بیاد. دیگه برنامه‌ریزی برای این بکنن که این سند به اجرا برسه. این سندی که خدمتتون عرض کردم یه سند مادر بود و اسناد زیر دستی زیادی داشت. خب وقتی که سندها رو مطالعه می‌کردید شاید در ظاهر به نظر خیلی سندها مشروع و خیلی خوب جلوه می‌کردن در ابتدای عمل. مثلا یکی از نمونه‌هایی که میشه توی این سند، یکی از بندهایی که میشه در این سند ذکر کرد، بندی هست که به حقوق خانواده می‌پردازه و دولت‌ها رو ملزم می‌کنه که به حقوق خانواده احترام بذارن. خب در ابتدای امر اینطور به نظر میرسه که خب بله این بند بسیار هم خوبه، خیلی هم نکته مهمیه، قرار آیندگان و فرزندان آینده که نسل آینده توی خانواده رشد پیدا بکنن، مهمه که خانواده یک جمع خیلی خوب و صمیمی با حداقل رفاه و امکانات حداقلی رو داشته باشه. اما بعد که میایم ازشون میخوایم که خانواده رو توضیح بدن، خانواده رو یک جوری تعریف میکنن که شامل هم جنس بازها هم متاسفانه میشه. خب این مسئله فقط برای مسلمون ها مسئله نیست، برای ملیت های دیگه و فرهنگ های دیگه هم مسئله است و مشکل سازه و حاضر نیستن یه همچین چیز رو بپذیرن. یعنی نه فقط شما حق تعرض به اینها رو ندارید، بلکه باید امکانات رفاهی هم برای اینها در نظر بگیرید. این بود که دولت‌ها اومدن به سازمان ملل این را رو وارد کردن که ما برای اجرایی کردن یک همچین سندی با مشکل مواجه هستیم و سازمان ملل و خود همین استکبار بزرگ جهانی سندهای دیگه‌ای رو تدوین کرد که ملت‌ها بتونن اون رو اجرایی بکنن. یکی از این سندهایی که تدوین شده سند 20C هست که امروز می‌شنویم، که گفتم قرار شد که این سند تا سال 2030 جوری تو تربیت خانواده ها و فرهنگ ملت ها نفوذ بکنن که ملت ها و فرهنگ های مختلف اینو بپذیرن، دیگه براشون مسئله نباشه. حالا مسئله که برای مسلمان ها خیلی مهم بود، تو قرآن به شدت قوم لوط مورد عتاب قرار میگیرن و نهایتا هم با یه عذاب دردناکی از دنیا میرن، این مسئله دیگه برای نسل جدید قراره یه چالش بزرگی نباشه و به راحتی بپذیرنش. بعد از این طریق بتونن اون استکباریگری و استعماریگری خودشون رو در واقع به فرهنگ و فرهنگ و اجتماع خانواده ها نفوذ بدن. اما مشکلی که هست اینه که اینها هم با یه سری، یعنی اینطور نبوده که این طرف هیچ چالشی نداشته باشن. یه چالش خیلی بزرگی باش مواجه شدن همین بحث عاشورا و بحث کربلاست. هر بار که میان برنامه ریزی های مفصل جدی میکنن، یک سال کامل وقت میذارن برنامه ریزی میکنن و هزینه های زیادی میکنن، یهوی مواجه میشن با در واقع کربلا و محرم و عزاداری ها و دستجاتی که راه میفته توی خیابون ها و سعی میکنن امام حسین رو و اون درس ها و عبرت هایی که امام حسین علیه السلام توی عاشورا به ما دادن رو مردم مرور میکنن و با مرور این درس ها و عبرت ها در واقع ظلم ستیزی، مقابل استکبار ایستادن، مقاومت کردن رو مردم دارن با تمام وجودشون حس میکنن و اون و این آموزه رو فقط برای خودشون نگه نمیدارن، به همه دنیا دارن این آموزه رو میگن. شما میدونید شیعیان دنیا فقط توی ایران و فکر کنیم عراق و پاکستان و افغانستان نیستند، توی کل دنیا پخشن و توی این ایام بیرون میان از دستجاتشون، راه میفته توی خیابونها و عزاداری میکنن و این باعث میشه مردم بپرسن، مردم دنیا بپرسن که اینا کیان و برای چی عزاداری میکنن و برای چی دستجات رو به خیابونها راه میاندازن. همین باعث میشه که دنبال این باشن که الگو و فلسفه قیام امام حسین رو بخوان الگوی خودشون قرار بدن و این استکبار ستیزی قطعا تن مستکبران عالم رو به لرزه در میاره و براش برنامه ریزی میکنن که اون رو با انواع شبهات که میبینیم حتی سالیانه تکرار هم ممکنه بشه، حتی ممکنه این شبهات تکراری باشه، شبهاتی که هر سال مطرح میکنن، ولی باز مجددن میگن که حتی اگه شبه تکراری بود، حتی اگه شبه خیلی هم وارد نبود، اگه خیلی هم کارشناسی نبود، بگید تا مقدساتشون زیر سوال بره، تا اون چیزی که خیلی براشون مقدسه، خیلی براشون الگوه، دیگه مثل قبل نباشه، دیگه مثل قبل نخوان بهش اقتدا بکنن و ازش تأثیر بپذیرن. بله، به خاطر همین که بنده فکر میکنم از عوامل مهم ترویج این شبهات که همین سال ما ابتدای محرم باش مواجه میشیم، همین در واقع سلطه‌جویی استکبارگرانه که تلاش میکنن اون حالت سلطه خودشون رو حفظ بکنن و برای حفظ این سلطه نیاز دارن الگوهای خوب ما رو از ما بگیرن که مهمترین الگوی ما امام حسین آقا علیه السلام هستن.
متشکرم از شما. خب سرکار خانم دکتر الهیان، با توجه به تخصص شما در حوزه سلامت معنوی، بفرمایید که یکی از شبهاتی که ما در فضای مجازی خیلی با اون روبرو میشیم، یعنی تقریبا میشه گفتش که از یک ماه، یکی دو ماه قبل از ماه محرم میبینیم که بحث غم‌انگیز بودن و فضای غم‌انگیز عزاداری اهل بیت که میگن باعث حزن‌انگیز شدن جامعه و افزایش افسردگی و عدم شادابی و مسائلی که حالا میان سعی میکنن که اینو از بُعد روانی هم به هر حال مورد نقد قرار بدن. به نظر شما آیا واقعا به این صورت هستش و آیا عزاداری برای امام حسین باعث ایجاد فضای افسردگی برای افراد جامعه میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مهمی رو و محور مهمی رو اشاره فرمودید. همونطور که اشاره کردید این بحث در آستانه ماه محرم مطرح میشه که آیا فضای غم‌انگیز ناشی از عزاداری‌های حضرت ابا عبدالله علیه السلام و سایر ائمه باعث ایجاد افسردگی در آحاد مردم و یا ایجاد یک فضای عدم نشاط و شادابی در جامعه میشه یا خیر، که خب متاسفانه شما اشاره فرمودید در فضای مجازی، ولی خب اخیراً حتی از زبان یکی از مسئولین هم ما این بحث رو شنیدیم. البته ایشون در واقع سریعاً اصلاح کردن و عذرخواهی کردن، ولی موضوعی هست که باید بهش پاسخ داده بشه تا احیانا در بین نسل جوان یا مردم عزیزمون این به عنوان یک شبهه جا انداخته نشه، همونطور که خانم دکتر امیری اشاره فرمودن. البته جوانان این مرز و بوم و حالا اهم از شیعه و سنی با اون حب اهل بیت کاملا آشنا هستند و در واقع قلوبشون متوجه حب اهل بیت هست و اتفاقا عزاداری ها ایجاد نوعی سرور معنوی و بهجت و نشاط معنوی میشه و این نیاز به خیلی بحث ما شاید نداشته باشه، این رو ذائقه جوانان ما و مردم ما کاملا حس کردن و لمس کردن. ولی از باب پاسخ به این شبهه میشه این بحث رو مطرح کرد که خب ما در به عنوان یک روند جهانی این بحث رو عرض میکنم که در سیری که جوامع مختلف داشتن در طول حالا بعد از رنسانس و در واقع صنعتی شدن و انقلاب چهارم صنعتی، بشر یک احساس در نیاز جدی به معنویت پیدا کرد. این روند جهانیه که مطالعات مختلف هم اون رو تایید کردن، یعنی کشورهایی که اتفاقا سکولار هم هستن مواجه هستن به یک نوع گرایش به سمت معنویت در بین مردمشون، یعنی مردمی که مواجه بودن با انقلاب صنعتی و در واقع ظهور تکنولوژی‌های نوین و رفاه و آسایش و به هر حال اون فضای جهان صنعتی به یک نقطه از رفاه و در واقع اون آسایش که میرسن در اثر تکنولوژی و خدماتی که ارائه میشه، به نوعی چون نیازهای مادیشون پاسخ داده میشه به این نقطه میرسن که خب بعدش چی؟ یعنی ما همه این نیازها رو پاسخ داده شده در رفاه و آسایش به سر میبریم، ولی اون فطرت و ذات بشر دنبال چیز دیگری است که وقتی نیازهای مادی پاسخ داده میشه تازه یادش میفته که یک گمشده‌ای داره که تو این نیازهای مادی سراغی از اون نمیتونه بگیره و این گمشده همچنان هست. من مثال میزنم، مثلا در ژاپن که به هر حال یک جامعه کاملا صنعتی مرفه و در واقع پیشرفته هست، یک گزارشی رو چند وقت پیش صدا و سیما منتشر کرد که خیلی جالب بود که قشر مرفه ژاپن، البته عموم جامعه ژاپن مرفه هستن، ولی ثروتمندان اون رو آوردن به پارک ها و در واقع در پارک ها چادر میزنن و اونجا زندگی میکنن، از اون خانه های مجلل و شیکشون، آپارتمان های مجهزشون فرار کردن به سمت پارک ها رو آوردن و با یک چادر ساده و امکانات اولیه زندگی دارن اونجا زندگی میکنن. این یعنی چی؟ این یعنی بشر پیشرفته امروز و دنیای صنعتی امروز که البته دیگه وارد فضای انقلاب صنعتی، وارد انقلاب سایبر شدیم و در واقع نشون میده که بشر پیشرفته امروز که تکنولوژی و همه چی به کمک او اومده، هنوز گمشده خودش رو که اون معنویت هست پیدا نکرده. تا اینکه بالاخره سازمان جهانی بهداشت در سال 1979 بحثی رو مطرح میکنه که سلامت معنوی میتونه یکی از ابعاد سلامت انسان باشه. این رو در سازمان جهانی بهداشتی مطرح میشه که اساس فلسفه اونها فلسفه اومانیسم و ماتریالیسم هست و اونها صرفاً به ابعاد مادی توجه دارن، ولی در یک جای مهمی مثل سازمان جهانی بهداشت بحث سلامت معنوی هم جزء ابعاد سلامت انسان به حساب میاد. میخوام این اشاره رو کنم که این گمشده بشر امروز رو ما در مکتب تشیع و در اسلام داریم، حالا مذاهب دیگه، مکتب تشیع به طور خاص که به هر حال بحث ولایت و حب اهل بیت خیلی پررنگ هست، بدین معنا که باورهای مذهبی مطالعاتی که صورت گرفته ثابت کرده که باعث کاهش بروز بیماری‌های روحی و روانی در انسان‌ها میشه. از این جهت که حالا یک مطالعه آقای دکتر ملکی نژاد انجام دادن، تو این مطالعه ثابت کردن که طول عمر افراد مذهبی 7 سال بیشتر از کلیت جامعه هست و علتی که ایشون اشاره میکنن میگن شادی، امید و اتکا به قدرت لایزال الهی باعث میشه که خودکشی، یأس، ناامیدی، افسردگی کاهش پیدا کنه. و خب در باور به اهل بیت و حب اهل بیت ما مشاهده میکنیم که به هر حال شیعیان اهل بیت و پیروان این عزیزان خودشون رو وصل به یک قدرت نامتناهی میدونن، یک وجود مقدسی که متصل به قدرت لایزال الهی هست و از این ذوات مقدسه طلب استمداد میکنن. یعنی برای شیعه واقعی اهل بیت علیه السلام بن‌بستی وجود نداره، چون همه این مشکلات و معضلات زندگی رو، پستی و بلندی ها و مصیبت ها و آلام و درد ها رو نوعی امتحان الهی میدونه و با استمداد از اهل بیت علیه السلام به ویژه از ابا عبدالله خود رو ناخودآگاه وصل میکنه به این قدرت لایزال و این ذوات مقدسه و از اونها استمداد میطلبه. این فرق میکنه با یک فردی که مثلا عرض میکنم یک فردی که به یک بیماری صعب العلاج مبتلا شده، فردی که مثلا سرطان گرفته، یک بیماری که قابل درمان نیست، وقتی او پناهگاهی برای خودش نمیبینه و آخر این بیماری و سرنوشت خودش رو مرگ میپنداره، به شدت در اثر مصیبت ناشی از عارض شدن این بیماری دچار تزلزل شخصیتی و افت روحیه میشه و همین باعث میشه، مطالعات نشون داده که همین در واقع افسردگی و اضطراب ناشی از بروز این بیماری باعث میشه که فرد به شدت روحیش متزلزل بشه و سیستم ایمنی تو این شرایط افت پیدا میکنه و ضعیف میشه و قدرت مقابله با بیماری رو سیستم ایمنی از دست میده. این در مقایسه با فردی هست که حتی این بیماری رو امتحان الهی میدونه و این رو در واقع مقدر برای خودش میدونه و رضای به رضای الهی هست و از ائمه معصومین طلب استمداد میکنه. میخوام این رو عرض کنم که عزاداری اهل بیت علیه السلام و به ویژه حضرت ابا عبدالله یک نوع، علاوه بر این که خب حالا در ظاهر عزاداری هست و گریه هست و گریه بر حضرت ابا عبدالله و اهل بیت علیه السلام، ولی در نهایت منجر به اون سرور و نشاط معنوی میشه و فردی که در این عزاداری ها شرکت میکنه احساس میکنه که به اون قدرت معنوی و اون در واقع حب اهل بیت یک انرژی به او میده که میتونه در مقابل خیلی از این امتحان ها و سختی ها و صحبت های زندگی دوام بیاره و با اتصال به ولایت بتونه این در واقع قدرت مقابله با آلام و مشکلات رو در خودش ایجاد کنه. البته بحث خیلی مفصل، مطالعات زیادی تو بحث سلامت معنوی صورت گرفته، حالا من به اقتضای بحث در سوالات بعدی به اون اشاره خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم.
رحم الله امرا تفکر فاعتبر. محرم یکی از همین مقاطع تاریخی است. عاشورا را شیعه با همه وجود نگه داشتند. شما ببینید در طول سالهای متمادی، قرنهای متمادی، یاد امام حسین، نام امام حسین، تربت امام حسین، عزای امام حسین هرگز از بین مردم پیرو به اهل بیت و مؤمن به اهل بیت از دست اینها خارج نشد، رها نکردند این را. خیلی تلاش شد. حالا شما قضیه متوکل و بستن راه و اینها رو شنیدید. اینا اون کارهای چارواداری، مخالفتهای چارواداری بوده است. مخالفتهای بسیار زیادی در طول زمان به شکلهای علمی، به شکلهای ظاهرن علمی، به شکل احساساتی، به شکل تجربه‌ای انجام دادن. شیعه نگه داشته است و باید نگه دارد. میگویند چرا ماتم و گریه و عشق را در بین مردم رواج میدهید. این ماتم و عشق برای ماتم و عشق نیست، برای ارزش هاست. اون چه پشت سر این عزاداری ها بر سر و سینه زدن ها اشک ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه. اون همون ارزش های معنوی الهی است. اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این ارزش ها بود. یاد اونهاست، زنده نگه داشتن اونهاست. و ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد. لذاست که ما در انقلاب اسلامی، در نظام جمهوری اسلامی، از صدر تا ذیل، همه مردم، مسئولین، بزرگان، شخص امام بزرگوار ما بر روی مسئله امام حسین و مسئله عاشورا و عزاداری، همین عزاداری های مردمی تکیه کردن و جا دارد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد، دلها رو نزدیک می کند، معارف را روشن می کند. البته گویندگان، وعاظ، مداحان، سرایندگان همه باید توجه داشته باشند این یک حقیقت عزیز است، با اون نباید بازی کرد. حقایق ماجرای عاشورا را بازیچه نباید قرار داد. هر کسی یک چیزی به اون اضافه بکند، خرافه ای رو به اون وصل بکند، کارهای غیر معقول را به نام عزاداری انجام بدهد، اینا نباید بشه. اینا طرفداری از امام حسین نیست. اینها یه وقتی ما راجع به مسئله تظاهرات قمه مطلبی رو گفتیم، یه عده گوشه کنار صداشون بلند شد که آقا این عزاداری امام حسین است، مخالفت نشه با عزاداری امام حسین. این مخالفت با عزاداری نیست، مخالفت با ضایع کردن عزاداری است. عزاداری امام حسین را نباید ضایع کرد. منبر حسینی، مجلس حسینی، محل بیان حقایق دینی، یعنی حقایق حسینی است. شعر در این جهت، حرکت در این جهت، نوحه و مدیحه در این جهت. شما دیدید در اون محرم سال 57 دستجات سینه‌زنی ما که در بعضی از شهرستان‌ها شروع شد، مثل یزد و مثل شیراز و جاهای دیگه، بعدم گسترش پیدا کرد به همه کشور، سینه می‌زدند و حقایق روز را در نوحه های خودشون بیان می‌کردند، با ارتباط دادن و اتصال دادن اینها به ماجرای عاشورا که درست هم هست. مرحوم شهید مطهری سالها قبل از انقلاب در این حسینیه ارشاد فریاد می‌کشید که والله قریب به این مضمون، بدانید شمر امروز، اسم نخست وزیر اون روز اسرائیل رو می آورد، صهیونیست می آورد، اوست. واقع قضیه هم همینه. ما شمر را لعنت می کنیم برای اینکه ریشه شمر شدن و شمری عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت می کنیم برای اینکه حاکمیت طاغوت، حاکمیت یزیدی، حاکمیت عیش و نوش، حاکمیت ظلم به مؤمنین را در دنیا باش مقابله کنیم. حسین ابن علی قیامش برای این بود که حاکمیت های علیه ارزش های اسلامی و انسانی و الهی را، بینیشون را به خاک ممالد و نابود کند، و همین کار را هم کرد امام حسین با قیام خود. مجالس ما مجالس حسینی، یعنی مجالس ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد شمرها و یزیدها و ابن زیادهای زمان موجود، زمان حاضر، معناش اینه. این استمرار ماجرای امام حسین این است.
خانم دکتر امیری، یکی از موضوعات پر اهمیت اینه که ما تشخیص بدیم جامعه هدف رسانه‌های ضد دین چه کسایی هستن و چرا این جامعه رو انتخاب کردن. به نظر شما ما اگه بخوایم یک پاسخ جامع به این سوال بدیم، چه چیزی میتونه باشه و خود حضرت عالی به عنوان یکی از افرادی که حالا در حوزه دانشگاه و حوزه فعالیت میکنید، چه اقداماتی رو انجام دادید که برای قشر جوان، قشر نوجوان و دانشجویان ما کمتر آسیب در این حوزه ببینن؟
خب قطعا جامعه هدف این شبهات عموم مردم هستن، چون امام حسین و قیامشون برای عموم مردم هست. نمیتونیم بگیم قشر هدف یک مثلا گروه خاصی هستن، کودکان مثلا نوجوانان فقط به تنهایی هستن یا افراد بزرگسال.